وحدت. یوگا که در گذشته مراسمی خاص برای عرفا بود، اکنون سرگرمی معمولی در سرسرای کلیساها و باشگاه‌های ورزشی شده است. در یوگا حرکات کششی می‌کنیم، نفس عمیق می‌کشیم و اصواتی زمزمه می‌کنیم. هم زنان خانه‌داری که لباس ورزش به تن دارند از حرکات باستانی و غریب یوگا با نام‌های عجیب حیوان‌ها لذت می‌برند و هم آوانگاردهایی که چای سبز می نوشند و به دنبال جدیدترین شیوه های مراقبه اند. ورزش هایی مثل یوگا، تایچی و گاه پیلاتس که تمرکز را بالا می برند، علی‌رغم قرابتشان آرامش ویژه‌ای به همراه دارند. این ورزش ها ما را تشویق می کنند تا با بدن خودمان آشنا شویم و بعد با حسی از وحدت با جهان از مرزهای بدن فراتر رویم. این حرکات صرفاً تمرین‌هایی برای تناسب اندام نیستند، بلکه امکانی فراهم می‌کنند تا برای مدتی کوتاه هم که شده از زیر بار سنگین من بودن خلاص شویم. اجساد خوشحال. بعد از ظهر است و در سالن یک کلیسای عادی هستیم. سالن که با فرشی کرم رنگ پوشیده شده ساکت است. حتی صدای تیک تیک ساعت هم نمی‌آید. مربی هاتا یوگا یا یوگای بدنی ساعت را از اتاق بیرون برده است. 12 نفریم. از دختر 20 و چند سالی برونزه‌ای که شلوارک پوشیده و پیش از شروع جلسه با دوستش درباره اینکه کی با کی روی هم ریخته حرف میزد گرفته، تا زوج 60 و چند ساله یوگاکاری که 15 سال است با این مربی یوگا کار میکنند. پسر 7 ساله هم با من است، ولی به جای یوگا سرش را به تماشای کتاب کمیک استریپش گرم کرده و تا حالا 3 بار به دستشویی که در راه روی کلیساست رفته. پیتزای مرغ و آناناس و کیک لیمویی که بعد از مدرسه خورده مزاجش را حسابی به هم ریخته است. من در وضعیت گربه قرار دارم، یعنی در حالت 4 دست و پا. کمرم در قوسی به سمت بالا و سرم پایین است. به دستور مربی سرم را بالا می آورم. هوا را به داخل ریه می کشم و پای راستم را از پشت به سمت بالا دراز می کنم. بعد نفسم را بیرون می دهم. پایین را نگاه می کنم و زانوی راستم را به سمت قفسه سینه‌ام می آورم. نام این وضعیت ویاگراسانا یا حرکت ببر است. بعد می رویم سراغ حرکت مار کبرا و ملخ. یوگا متشکل از نام حیواناتی آشناست، ولی خودش جانور عجیبی است. شاید به نظر یوگی ها و یوگینی ها یا یوگاکاران مرد و زن این کلاس ها عادی باشند، اما حرکات یوگا بیشتر آشناست تا عادی. نفس های بلند و عمیق یوگا که از شکم شروع می شوند و بعد به قفسه سینه می رسند غیر عادی هند. زمزمه هایی مثل هم از اولین اصواتی هستند که تولید کرده ایم. ولی برای بیشتر غربی ها هیچ معنایی ندارند. حرکات اغلب عجیب و گاه خنده دارند. در وضعیت کبرا شبیه کسی هستم که زیر یک فیل هندی نامرئی گیر افتاده و سعی می کند خودش را تنها با استفاده از اعضای آزاد و چهره حاکی از آرامشی رضایت بخش به زور از خطر برهاند. خلاصه این که یوگا عجیب به نظر می رسد. با این حال واقعا برای ما عادی است. مثلا حرکت مبارز 2 در یوگای آشتانگا وینیاسا یا یوگای پرتحرک را در نظر بگیرید. روزی در طبقه اول باشگاه بوکس در میان پشتهایی از دستکش بوکس و پوسترهای محمد علی کلی که به دیوار زده شده بودند تمرین می کردم. وضعیت مبارز وضعیتی تهاجمی است. پای راست جلو، زانو خم، پای چپ عقب و دست‌ها هم از دو طرف باز می‌شوند. زور می‌زنم تا دست‌هایم را بی‌لرزش و صاف نگه دارم و بیشتر روی پاهایم فشار می‌آورم. کفلم اذیت می‌شود و می‌کوشم تا با جاذبه بجنگم و کمر را صاف نگه دارم. خلاصه به شکلی غیر طبیعی خودم را کج و معوج می‌کنم. اما همه این حرکات به شکل خوشایندی طبیعی به نظر می رسند. نه به این دلیل که ژست تهاجمی شبیه به یکی از ژست های کاراته است. وقتی خودم را در وضعیت مبارز قرار می دهم، حس می کنم که قاعدتاً باید چنین وضعیتی داشته باشم. نه دست ها کنار هم دیگرند، نه هر دو پا صافند و نه کفلم بیرون زده. دقیقاً همینی که در حال حاضر هستم. درست است که دارم خیلی زور می زنم، ولی راحتم. این آرامش را در جلسه بعدی کلاس دوباره تجربه می کنم. بعد از حرکات حیوانها، حالا نوبت مرده های متحرک است. شواسانا یا حالت مرده. به پشت می خوابیم. چشم ها بسته، پاها از هم باز، دست ها دور از کمر. کف دست ها به سمت بالا. طبق گفته مربی، کف دست چپ، بازو و شانم را یکی یکی در آرامش تصور می کنم. بعد، کل دستم را در ذهن تصویر می کنم و بعد از آن کل پای چپ و سمت چپ بالاتنه و صورتم را. همین مراحل را برای سمت راست تکرار می کنم و بعد برای کل بدنم. در همین حین نفسهای عمیق هم می کشم. اعتراف: وقتی در حالت مرده بودم، فکرم جای دیگری رفت و کل بدنم را تصور کردم و بعد خطی گچی که دور آن کشیده شده. حرکت شواسانا هم اصلاً عادی نیست. به پشت خوابیدن عادی است، ولی نه به خواست کسی دیگر و در اتاقی پر از دود عود و غریبه‌هایی که نفس‌های عمیق می‌کشند. ولی حسی که پس از آن دارم نسبتاً طبیعی است. انگار چیزی که همیشه به من تعلق داشته به دست آورده یا پس گرفتم. تایشی هم که در آن به شکل آهسته به هوا مشت میزنم و لگد میپرانم، به یک مراقبی رزمی کند تبدیل میشود. نه حمله یا دفاعی خشونتبار. در واقع این آرامش را در کاراته هم حس کردم. آن زمان که پیش از شروع کلاس حرکات کششی میکنیم و نفس میکشیم. ترکیبی فراواقعی از مفاصل دردناک و آرامش که قبل و بعد از مبارزه فرد را آرام می کند. این لذتی جسمانی است، ولی لذت ذهنی هم به شمار می رود. مثل موقعی می ماند که بعد از تعطیلاتی بلند مدت به خانه بر می گردیم و از نو به اطراف خانه ما نگاه می کنیم. با این تفاوت که اینجا خانه خود من است. چه اتفاقی دارد می افتد؟ مینی تئاتر من. آشکارترین لذت در یوگا لذت ماهیچه است. اگر وضعیت مبارز در یوگا یا حالت گربه در تایچی قریب به نظر می رسد، یک دلیلش این است که این حرکات طوری طراحی شدند که آن گروه ماهیچه ای را به کار بگیرند که اغلب آنها را نادیده می گیریم. بسیاری از ما یک روز معمولی را با نشستن، اعم از رانندگی، تایپ کردن، سفر با قطار یا مترو، تماشای تلویزیون، جستجو در اینترنت و اندکی حرکت بسته به شغلمان، بالا رفتن از پله‌های راهرو، برداشتن بچه‌ها از مدرسه، اره کردن و چکش زدن به چوب، طراحی کردن و مانند آن می‌گذرانیم. معمولترین ورزش ها هم عبارتند از پیاده روی، قدم رو، شنا، تنیس و فوتبال. حتی وقتی به ماجراجویی های جسمانی علاقه مندیم هم باز به ندرت پیش می آید که هر کدام از عضلاتمان و ارتباط آنها را با هم واقعا حس کنیم. ما برای ایستادن، راه رفتن و نشستن بی شمار مهارت حرکتی محسوس و نامحسوس نیاز داریم. ولی از این مهارت‌های حرکتی آگاه نیستیم، چون رفلکس و عادت شدند. نتیجه این که برنامه معمول روزانه ما اغلب شاهد بی صدای روان و جامعه ماست. طرز راه رفتن، ایستادن، لهجه، حرکات دست و سر، همه آن چیزی هستند که پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، هابیتوس یا عادتواره می نامد. هابیتوس نه تنها ویژگی‌های فردی ما که نوع بار آمدن، تحصیلات و زندگی حرفه‌ای ما را نیز نمایش می‌دهد. به بیان دیگر، بدن نوعی شناسنامه گوشتی و خونی است، گزارشی از نگرانی‌ها و شادی‌های خصوصی و دستاوردها و شکست‌های عمومی. پرسش: در حال حاضر کدام ماهیچه‌هایتان سفت هستند؟ کدام ماهیچه‌هایتان آزادند؟ این پرسش را چند بار در روز از خودتان بپرسید و توجه کنید که کدام بخش‌های بدنتان کمتر از معمول و کدام بخش‌ها بیشتر از معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند. کشش آرام اغلب آگاهی بدن را باز می‌گرداند، به این ترتیب که آنچه معمولاً ناخودآگاه است به آگاه تبدیل می‌کند، نه فقط به شکل بصری بلکه از لحاظ جنبشی و از درون بدن. این مسئله در تمامی ورزش‌هایی که تازه شروع می‌کنیم و مراحل خام دستی را تا مهارت و حرفه‌ای شدن پشت سر می‌گذاریم اهمیت دارد. اما یوگا به طور خاص سر صبر فهرست دقیقی از جسم و آنچه در خودش دارد به ما ارائه می‌دهد. آنچه ریچارد فریمن محقق یوگا در کتاب آینه یوگا مینی تئاتری برای جسم و روان توصیف می کند. مثلا در حالت مبارز ناگهان متوجه ماهیچه های گوناگونی می شوم. ماهیچه های کفل و ماهیچه های بخش داخلی ران وقتی که پای راستم را به سمت جلو خم می کنم. ماهیچه های استخوان کتف وقتی دستانم را از دو سو باز می کنم. ماهیچه های شانه وقتی دستم را از کتف به سمت راست یا چپ می چرخانم. به خوبی می توانم ضعف شانه هایم را که نتیجه سالها قوز کردن روی دفترچه ها و کتاب های درسی است، درد گردنم را که نتیجه یک هفته بدخوابی شبهای تابستان به دلیل التهاب معده رودهی پسرم است، حس کنم. راستی، بالاخره معلوم شد که مشکل از پیتزا و کیک لیموی نبود. حرکات زنجیروار وینیاسا مثل حرکات تایچی و دیگر هنرهای رزمی با بکارانداختن گروه‌های عضلانی مکمل این احساسات و آگاهی‌ها را تقویت می‌کنند. در حالت‌های گربه و ببر در کنار فشاری که روی دست و مچ‌هایم حس می‌کنم، در قسمت جلوی گلو، پایین کمر و پایین شکم هم احساس گرفتگی دارم و بعد این گرفتگی را در پشت گردن و کتف‌ها و کل کمرم هم حس می‌کنم. فریمن می‌افزاید هر چرخش، هر پیچش و هر کشش را باید با چرخش و پیچشی برعکس آن متوازن کرد. هر دستورالعمل یا تکنیکی در زمان مناسبش نیازمند دستورالعمل و تکنیک متقابل و ضد آن است تا گشودگی و توازن حاصل شود. در تایچی هم که نظریه های تاویستی یین و یانگ نیروها و پادنیروها را پیاده می کند، همین اتفاق می افتد. من با تلاش عملی برای ایجاد توازن با بخش های ظریف بدنم و اینکه چگونه گواه زندگی من هستند نیز بیشتر آشنا می شوم. این یعنی آشنایی مجدد با عادات هابیتوس یا عادت واره. مراقبه چه با شاواسانا باشد یا با یک حرکت آرامش بخش دیگر می تواند این آشنایی جدید با عادات هابیتوس را محکم کند. من بر اساس آگاهی نسبت به موتورهای حرکتی که طی تمرین‌ها پرورش یافته هر لحظه روی یکی از بخش‌های بدنم تمرکز می‌کنم و بعد در ذهنم این بخش‌ها را آرام آرام سرهم می‌کنم. این تأملات همراه با کشش‌ها برای من تصویری شفاف از بدنم ترسیم می‌کنند، تصویری که نه تنها می‌بینم، حس هم می‌کنم. یکی از دلایلی که وقتی سالن یوگا را ترک کردم رهاتر بودم همین است. نه به این دلیل که تمرین‌های یوگا کمابیش معمولی‌اند، بلکه چون غیر معمولی بودنشان مرا بران داشت تا با بدنم بیشتر آشنا شوم. همانطور که دیدیم، بدنسازان الگوهای بصری جدیدی از بدنشان درست می کنند و نوعی زیبایی شناسی از شکل تغییر یافته بدن برای خودشان می سازند. همه کسانی که عضلاتشان را پرورش می دهند و چربی کم می کنند نیز همین تجربه زیبایی شناختی را دارند. اما لذت اغلب به واقع سطحی است، انگار که از درون نجوشیده و از بیرون آمده است. ورزش‌های سبک مثل تمرین‌های کششی و تنفسی باعث می‌شوند لذت از درون بجوشد. من با حرکات عجیب و مراقبه یوگا توانستم تمامی ویژگی‌های عضلانی را که معمولاً به یادم نیستند به خاطر آورم. از اتفاقات و تصادفاتی که مرا تعریف می‌کنند آگاهی بیشتری پیدا کردم. به بیان دیگر احساس می‌کردم بیشتر خودم هستم. این آگاهی از دو لحاظ بیشتر است. اول اینکه نسبت به فعالیت‌های جسمانی و سبک زندگی که این فعالیت‌ها باز نمود آن هستند، همان هابیتوسی که بوردیو مطرح کرده، حساس‌تر شدم. دوم اینکه وقتی ورزش می‌کنم، درک غنی‌تری از خودم دارم. این خود در واقع یک دنیای خیالی درونی است که به موازات دنیای معمول عرق، پوست و سطوح بیشمار دیگر قرار دارد. این خود در واقع پورتری هرچند مخدوش و کلی از معماری معمولاً پنهان عضلات، ربات‌ها، جریان خون و تنفس است. این تصویر در یوگا تبدیل به تصویری ماورا و طبیعی می شود. در این تصویر هم پوست و گوشت هست که به طور معمول می توانیم ببینیم و حس کنیم و هم جسم نامحسوس که به شکل دنیای ثانوی از اعضای اصیلی تر تجسم یافته است. این تصویر می تواند بسیار عظیم به نظر برسد. جسم به شکل نمونه کوچکی از نیروهای کیهانی دیده می شود. پرورش آن بازتاب سطوح مادی و فرامادی کائنات است. مثلا در متن آدوایاتاراکا از اوپانیشادها آمده که در چشمها نسخه بدل خورشید و ماه را میتوان دید. بر همین وجه در تایچی هم از چی میگویند که انگاری تاویستی نیروی زندگی است. در بدن ما نیز همان اصولی را میتوان دید که در کیهان جریان دارند و آگاهی از اعضا و امعا و احشاء بدن کمک میکند تا با قوانین سیاست، اخلاق و حکومتداری آشنا شویم. لاوتسه در کتاب تاو ته چینگ می نویسد امپراتوری را به کسی می توان سپرد که برای بدنش بیشتر از فضایی برای امپراتوری ارزش قائل است. منظورم این نیست که این فلسفه ها و ورزش های سنتی توصیفی دقیق از کائناتند و واقعا نیروهای چون پرانا یا نیروی حیات یا چی یا نیروی زندگی و اندام یا چاکراهایی داریم که این نیروها در درون ما جمع می کنند. منظورم این است که این حساسیت بیشتری که نسبت به بدنمان پیدا می کنیم ورزشی ذهنی نیز هست که شامل کار سخت خیال پردازی می شود. ما با کشش دقیق و صبورانه قسمت‌های مختلف بدن و تعمق در مورد گرفتگی‌های جسمی می‌توانیم دست به کاری خلاقانه بزنیم. وقتی بدنمان را می‌کشیم و خم می‌کنیم و بعد به جسممان می‌اندیشیم، تصویری دقیق‌تر از اندام‌ها و بافت‌هایی که معمولاً فراموش می‌شوند در ذهن ترسیم می‌کنیم. نباید این تصویر را جایگزین دانش صحیح فیزیولوژی کنیم. نیازی هم به این کار نیست. در واقع این تصویرسازی نوعی طراحی داخلی منزل است، با این تفاوت که در اینجا خانه اعضا و جواره ماست. این تصویر از آن ماست، تصویری که نه تصادفی بلکه با تلاش جسمانی و ذهنی به دست آمده است. داریم کاری میکنیم که در خانه درونمان احساس راحتی کنیم. من روغن حیوانی هستم، ولی لذت مراقبه تنها همین شفافیت وجودی و سرزندگی درونی نیست. اغلب موهبتی که ورزش به ارمغان می آورد نه پیدا کردن جسم، بلکه دقیقاً برعکس، از خود بی خود شدن و نوعی ترک خوشایند جسم است. جالب اینجاست که وجد و شعف در قلب یوگا است. این وجد در واقع شادی حاصل از رفتن به کلوبی شبانه یا نوشیدن چای گران قیمت نیست. واژه سانسکریت سامادی به معنی وحدت یا یگانگی است. یعنی حالتی از یگانگی توأم با آرامش که در بسیاری از حالات عارفانه وجود دارد. حکیم هندی پاتانجلی نخستین رساله مربوط به فلسفه و عمل یوگا را به تمدن هند عرضه داشت. او در رسالهش یوگا سوترا که در قرن اول یا دوم نگاشته، یوگا را محدود کردن نوسانات آگاهی تعریف می کند. در راجا یوگا که آن را با نام یوگای کلاسیک یا آشتانگا یوگا هم می شناسند، از وقفه ها و مزاحمت های زندگی روزمره فاصله می گیریم. این یوگا 8 قسمت دارد که با تربیت اخلاقی و جسمانی آغاز می شود و بعد به طرز نشستن یا ایستادن و تنفس، از کار انداختن حواس، تمرکز، مراقبه و نهایتاً وجد و شعف می رسد. مرحله آخر درجات مختلفی دارد، از نوعی آگاهی خوشایند تا روشنبینی تمام و کمال. پاتانجلی گفته سامادی حاصل فاصله گرفتن آگاهی از طبیعت فیزیکی به سوی خود آرمانی است. بنابراین هدف از حرکات گربه یا مرده این است که با خودمان به وحدت برسیم. با این تفاوت که این خود هیچ ربطی به رانهای چاق من در شلوار کشی چسبان یا سالاد گوشت گوساله‌ای که دیشب برای شام خوردم ندارد. این خود مافوق تجربه است. یعنی معنوی، مطلق و جاودانی است. به گفته پاتانجلی در این حالت از عادت و خاطره که مرا در زنجیری علت و معلولی مادی به دام می اندازند اجتناب می کنم و نوعی هستی بی زمان و لا تغییر می شوم. آنچه مرشد یوگا آگاهی بی تغییر توصیف کرده است. البته همه ی مکاتب یوگا با نظرات پاتانجلی که صراحتاً برگرفته از دوگانه انگاریند موافق نیستند و طبیعت را در یک سو و خود مافوق تجربه را در سوی دیگر نمی بینند. در واقع بیشتر مکاتب یوگا این 8 قسمت را نگاه داشتند، اما خودشان را وقف چیزی کردند که در فلسفه یگانه‌گرایی یا مونیسم نامیده می شود و بدین معنی است که دنیا یکی است. در بسیاری از سنت‌های ابتدایی یوگا هیچ تقسیم بندی مشخصی بین جسم و ذهن، خود و دنیا نبود. اگر همه چیز در واقع یک چیز است، پس هرچه در زندگی هست، اهم از غذا، نوشیدنی، رابطه جنسی و عشق را میتوان به نوعی وجد و روشنبینی دگرگون کرد. مثلا در هاتا یوگا بدن روحانی شده است. گردش نیروی حیات یا پرانا انرژی مار آتشین یا کندالینی را آزاد می کند و این انرژی گوشت ناپرورده را تبدیل به چیزی الهی تر می کند. من در حالی که روی حوله رنگین کمانیم نفسهای عمیق می کشم، در واقع داشتم بدنم را آشتی ناپذیرتر می کردم. در باکتی یوگا، سرسپردگی به یک خدا، یوگی یا یوگینی را از خودمحوری ناپرورده بیرون می کشد. عشق به قدرتی الهی در واقع عشق به خود کائنات است. ویشنو، دومین ایزد از ایزدان سگانه هندو، در اوداواگیتا می گوید وقتی در سرسپردگی من تزلزلی نباشد، او به سویم می آید. پروردگار بزرگ تمام جهانها، خدای مطلق، سبب قایی، آغاز و پایان همه چیز. پیشنهاد: از مربی کلاس یوگایی که می روید بپرسید چه فلسفه‌ای دارند. شاید این فلسفه با بسیاری از باورهای شما درباره جسم، طبیعت و ذهن مغایرت داشته باشد. به همین شکل فلسفه هر گونه هنر غیر سنتی با فلسفه هنر سنتی متفاوت است. همونطور که می‌بینیم یوگا سنتی باستانی است و مشتمل بر باورها و رسوم گوناگون است. اما تمامی مکاتب یوگا صرف نظر از تفاوت‌هایشان به دنبال تعالی من معمولی‌اند و به همین دلیل عبارت چرخ یوگا درست شد. تمامی پره‌های چرخ به یک مرکز وجد و شعف ختم می‌شوند. این مفهوم در بخش اعظمی از سنت هندو به معنی فائق آمدن بر تقسیم بندی بین فاعل و مفعول، بین تمام چیزهای اینجایی و تمام چیزهای آنجایی است. در بالاترین سطوح من دیگر خودم را چیزی میان دیگر چیزها نمی بینم. خود من و دنیا با هم یکی شدند. در کتاب گوراکشاپاداتی یا مسیرهای گوراکشا آمده که همچنان که وقتی روغن را به روغن اضافه می کنیم، حاصل همچنان روغن است و وقتی شیر را روی شیر می ریزیم، حاصل همچنان شیر است، یوگی هم چیزی نیست جز واقعیت. این همان سامادی یا یگانگی است. من این وحدت وجداور را در سالن کلیسا یا باشگاه بوکس حس نکردم. شاید به این دلیل که نتوانستم بر نوسانات آگاهیم فائق آیم. ولی در کاراته به این حس رسیدم که در این مورد استاد بزرگ کلاس کاراتم شاگرد کلاس یوگا هم بود. و همچنین در تایچی. این حالت در میان کسانی که مراقبه می کنند معمول است و صرفاً آرامش نیست، بلکه حس می کنی که من حل شده، پخش شده. چه اتفاقی دارد می افتد؟